ساعت 20 در تهران، یک شنبه دهم شهریور ماه، از رادیو فردا با شما هستیم در این بخش خبری. آمریکا میگوید شواهد استفاده از گاز سارین در حومه دمشق را در اختیار دارد. بشار اسد اعلام کرد توانایی مقابله با حملات خارجی را دارد. و سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد تعداد کشته شدگان در کمپ اشرف به 51 تن رسیده است. سلام و شب بخیر به شما که از ایران شنونده رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری با شما خواهم بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید شواهد استفاده از گاز سارین در حومه دمشق را در دست دارد. جان کری گفته است که روز شنبه نمونه های مو و خون قربانیان در شرق دمشق به آمریکا داده شده که آزمایش ها وجود آثار گاز سارین را در آنها نشان می‌دهد. جان کری همچنین ابراز اطمینان کرده که کنگره مجوز اقدامات نظامی در سوریه را به باراک اوباما خواهد داد و افزوده که رئیس جمهور در هر صورت اختیار عمل حتی بدون تایید کنگره را هم دارد. در این حال سعودی الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است این کشور از خواست مردم سوریه حمایت می کند. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه در نشست اتحادیه عرب در قاهره در پاسخ به سؤالی درباره تدارک آمریکا برای اقدام نظامی علیه سوریه گفته است که عربستان از جامعه بین المللی می خواهد هر آنچه را که می تواند برای توقف تعرض به مردم سوریه انجام دهد. سعودی الفیصل افزوده که اگر اقدام نظامی آمریکا مورد حمایت مردم سوریه باشد، عربستان هم از آن حمایت خواهد کرد. در این حال بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت پارلمانی ایران در دمشق تاکید کرد که حکومت سوریه توانایی مقابله با حملات خارجی را دارد. تلویزیون سوریه بشار اسد را با چند تن از نمایندگان مجلس ایران نشان داد که همچنین می گفت تهدیدهای آمریکا باعث نخواهد شد تا دولت سوریه از اصول خود که جنگ با تروریسم است دست بردارد. بشار اسد افزوده که تروریست‌ها مورد حمایت برخی کشورهای غربی و بیش از همه آمریکا هستند. اما بعد از خبرهای مربوط به سوریه بشنویم در مورد سازمان مجاهدین خلق که سخنگوی این سازمان به رادیو فردا گفته است تعداد کشته شدگان در رخداد نیمه شب گذشته در کمپ اشرف به 51 تن رسیده است. این سازمان گفته است با اسلحه و خمپاره به این کمپ و ساکنانش حمله شده است. دولت عراق هنوز این ادعا را تایید نکرده و میگوید عده‌ای از ساکنان اشرف به دلیل درگیری با یکدیگر کشته شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو درباره گزارش‌ها از عراق میگوید که خشونت‌ها را به شدت محکوم می‌کند و افزوده که استفاده از خشونت و زور علیه جمعیت غیر نظامی در هر شرایطی پذیرفتنی نیست. این نهاد سازمان ملل افزوده است که به نظر می‌آید در اشرف از نیروی مرگباری استفاده شده و عده‌ای کشته یا زخمی شدند، اما ماموریت سازمان ملل در گفتگو با رادیو فردا هنوز هیچ کدام از ادعاهای طرفین را تایید یا تکذیب نکرده است. اما آخرین خبر رو بشنویم که فرانسه روز یکشنبه گفته است نمیتواند به تنهایی در قبال واکنش به حمله شیمیایی در سوریه اقدام کند. گفته های وزیر کشور فرانسه پس از آن بیان شده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد منتظر تصمیم کنگره برای این اقدام نظامی خواهد ماند. وزیر کشور فرانسه افزوده که برای این اقدام نظامی احتیاج به ائتلاف است. باراک اوباما روز شنبه اعلام کرد که تصمیم به اقدام نظامی گرفته اما برای این اقدام منتظر تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. متشکریم که این بخش خبری را با ما بودید. اما در ادامه با مسیح علی نژاد همراه بشید در برنامه هفتگی او قربانیان 88 و بشنویم در مورد رامین رمضانی.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. در قفل در کلیدی میچرخد. با صدای باز شدن در مادر سر بر میگرداند و پسر جوانش را میبیند که با لباس سربازی مقابل درگاه ایستاده است و با تمام صورت میخندد. رامین رمضانی فرزند بزرگ خانه و سرباز وظیفه است. او تنها یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری 88 از محل خدمتش زابل راهی تهران میشود. چند روز دیگر تولد 22 سالگی رامین است. هم برای انتخابات شور و هیجان دارد و هم دلش می‌خواهد روز تولد کنار خانواده‌اش باشد. مادر رامین غذایی را که او دوست دارد پخته و حالا خانه پر از خنده‌های خانواده‌ای است که سر سفره غذا از هر دری حرف می‌زنند. رامین رمضانی به گفته خانواده‌اش سیاسی نبود، اما مناظره‌ها و خبرهای مربوط به نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را پیگیری میکرد و به گفته خانوادهش به میرحسین موسوی رأی داده بود. حالا پس از برگزاری این انتخابات، رامین با اعضای خانوادهش بیشتر از همیشه درباره حوادث سیاسی این روزها و اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات حرف میزند و آنها گوش میکنند. رامین غیظ و غضب کرده کنترل تلویزیون را از روی چهار پایه کنار مبل بر می دارد، صدای تلویزیون را کم می کند و سپس به خانواده‌اش می گوید که می خواهد برای اعتراض به خیابان برود. پدر رامین آستینش را بالا زده و دارد وسایل توی حال را جابجا می کند. حال پسرش را می فهمد اما صدایش در نمی آید. رامین چشم از پدر بر می دارد، روی مبل دراز به دراز می افتد و در سکوت به سقف خیره می شود. امروز 25 خرداد است. خانواده ها آرام آرام از خانه های خود خارج شدند و برای اعتراض به خیابان آمدند. رامین رمضانی نیز در میان مردم و پا به پای آنها خیابان انقلاب را به مقصد آزادی طی می کند. جمعیت زیادی به خیابان آمده، اما صدای شعارهای پراکنده می آید. راه پیمایی سکوت است و مردم شانه به شانه هم راه می روند. صورتها تلفیقی از خشم و خوشحالی است. محمد داوود آبادی معترضی است که در راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حضور داشت. او که سرانجام خودش با اصابت گلوله‌ای زخمی شده است، خشم و خوشحالی مردم در راهپیمایی روز 25 خرداد را چنین روایت می‌کند.
اون روز من یادم میاد من یه پرچم سبز باز درست کرده بودم، خیلی بلند، با یه پرچم مشکی که نمی‌دونم کی درست کرده بود، از بچه‌ها که آورده بودن گرفتیم روی سرمون و اومدیم به سمت دانشگاه تهران که قرارمون بود که بیایم تا میدان انقلاب و فقط هم اون روز روزی بود که دهنامونو بستیم و اینا. و وقتی رسیدیم یه سری شمع و این چیزا بچه‌ها درست کرده بودن، روشن کرده بودن. خوشحال بودم از اینکه بالاخره مردممون فهمیدن بعد از چند سال چی داره سرشون میاد. اصلا جونم برام مهم نبود، واقعا اصلا جونم برام مهم نبود وقتی میرفتم توی تظاهرات.
در پایان این روز پرخبر، به گفته شاهدان عینی، از پشت بام پایگاه بسیج مقداد به سمت مردم شلیک شده است. دو روز از 25 خرداد می گذرد. تلفن رامین رمضانی بی امان زنگ می خورد، اما کسی پاسخ نمی دهد. مادر رامین همان روزها به سایت رأی من کجاست گفته است که آنها دو شبانه روز در استراب و نگرانی و بیخبری به سر بردند و نمی دانستند که رامین کجاست. این بار اما صدای تلفن خانه اهالی این خانه را گوش به زنگ می کند. نام رامین روی صفحه دیجیتالی تلفن می افتد و مادر رامین بیقرار اما پر از ذوق گوشی تلفن را بر می دارد. منتظر سلام نمی ماند و تند می پرسد پس تو کجایی رامین؟ اما کسی که با موبایل رامین به خانهشان زنگ زده رامین نیست. فردی ناشناس است که با صدایی ترس خورده به خانواده‌اش می گوید
رامین را در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران دیده و گوشیش را برداشته تا با آنها بگوید که برای گرفتن جسد زودتر به بیمارستان مراجعه کنند. دستهای مادر رامین می‌لرزد، گوشی را رها می‌کند و صدای شیون تمام خانه را فرا می‌گیرد. رامین بر اثر اصابت گلوله کشته شده است. مادر رامین در گفتگویی که بعدها با او انجام دادم میگوید که سکوت راه چاره نیست.
شما به من رادیو تلویزیون بدین ببینین من چهار تا کلمه حرف برای شناسوندن بچم به مردم حرف بزنم که نرم از تلویزیون بیگانه پخش بشه. من از خودم مطمئنم زبونم درازه. برای چی من زبونم رو کوتاه کنم؟ مگه من جرمی مرتکب شدم؟ مگه من خیانتی به مردم، به خودم، به بچم، به خون بچم میکنم؟
چهلم رامین رمضانی نزدیک است، اما خانواده‌اش نمی‌دانند برای شکایت و شناسایی قاتل فرزندشان باید به کجا مراجعه کنند. سرانجام پدر رامین تصمیمش را می‌گیرد و راهی دفتر محمود احمدی نژاد در خیابان پاستور تهران می‌شود. او در گفتگویی که با سایت کلمه انجام داده است، حضورش در دفتر محمود احمدی نژاد را چنین روایت می‌کند: اولین جایی که مراجعه کردیم دفتر محمود احمدی نژاد بود که ما را راه ندادند و گفتند فعلا ایشان وقت ندارد. همانجا گفتند بروید استانداری تهران با آقای براتلو معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران صحبت کنید. چند بار رفتم تا بالاخره بعد از یک ماه وقت ملاقات با آقای براتلو رو برای ما تعیین کردند. در آن نشست آقای براتلو بدون رودربایستی گفت که چون مردم معترض خیابان‌های شهر را ترک نمی‌کردند، او و همکارانش دستور رگبار دادند. برای همین من قاتل فرزندم را نه آن بسیجی بلکه کسی می دانم که فرمان قتل این بچه ها را صادر کرده است. این سخنان پدر رامین رمضانی موجب شد که بعدها دستگاه قضایی ایران او را به اتهام تشویش اذهان عمومی به 3 سال حبس محکوم کند. روز بازداشت او مصادف شد با تولد امیر ارشد تاجمیر، یکی دیگر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات.
برای تسلی دادن به مادر امیر ارشد تاجمیر رفتیم به اشت زهرا. حدودا ما 10 دقیقه پیش این بنده خدا بودیم. بعدش پا شدیم اومدیم پیش رامی. 257 قطعه رامی مینات ما رو گرفتن، حالا به قول خودشون دستگیر کردن.
مینیبوسی وارد بهشت زهرا شده است. ماموران امنیتی خانواده‌های کشته شدگان را یکی یکی سوار این مینیبوس می‌کنند. صدای فریاد خانواده‌ها محوطه قطعه 257 بهشت زهرا را پر کرده است. ماموران امنیتی به سمت پدر رامین رمضانی می‌روند، او را از آرامگاه فرزندش بلند می‌کنند و با خودشان می‌برند. مادر رامین رمضانی جلو می‌رود، روبروی مامور می‌ایستد و هنوز دهان برای اعتراض باز نکرده است که با مشت مامور امنیتی مواجه می شود.
منو هول دادم، با مشت زد تو شکم من، از مینیبوس منو انداخت پایین. حتی به من گفت لهت می کنم، الان اینجا لهت می کنم. پاشدم ایستادم جلوش، گفتم اینقدر قد این بلند بود که گردن من خم شده بود از پشت میشکست. گفتم من می ایستم که منو بزنی، من می خوام اصلا تو منو بزنی. من زورکی بیرون کردم، من نمی اومدم. گفتم من بدون شوهرم نمیرم، باید منو با شوهرم اگه میخواد به آزاد کنین آزاد کنین.
مردی با محاسن سفید و خطوطی که صورتش را شکسته تر و خسته تر نشان میدهد کنار آرامگاه نشسته و با دستهایش گلهای سرخ را روی سنگ قبر میچیند. اینجا آرامگاه زنی است که حالا کنار فرزندش رامین رمضانی آرام گرفته است. زنی که معمولاً در مصاحبه‌هایش به خبرنگاران می‌گفت به جای نام من بنویسید مادر رامین رمضانی. مادر رامین در بهمن سال 91 چشم‌هایش را برای همیشه بست. پدر رامین تنگ آب را روی سنگ قبر خالی می‌کند و در شلوغی خیابان پرترافیک تهران راهی خانه‌اش می‌شود. رادیو فرهنگ باز است و مذاکرات نشست علنی مجلس ایران را پخش می‌کند. حمید رسایی نماینده تهران بعد از گذشت بیش از 3 سال اینک از رامین رمضانی در صحن علنی مجلس یاد می کند و او را به عنوان بسیجی هوادار احمدی نژاد معرفی می کند.
برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدن شهدایی همچون حسین غلام کبیری، میثم عبادی، رامین رمضانی، حسین طوفانگور.
پدر رامین نام فرزندش را از رادیو می شنود، اما هنوز نمی داند چه زمانی برای اجرای حکم 3 سال زندانش او را روانه اوین خواهند کرد.